الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خب دیشب به عرض رسوندم که در موضوع هدایت مهدوی علیه السلام با الهام از یک حدیث از امام باقر علیه السلام و فرازی از زیارت روز جمعه اون حضرت، امام باقر علیه السلام فرمودند سمی المهدی مهدیا لانه یهدی الی امر خفی. مهدی رو مهدی نامیدن به جهت این که به یک امر پنهانی و مخفی هدایت میکنه، که خب این نکته های خیلی ظریفی رو در بر داره، ولی به اندازه ای که وقت و شرایط بنده اجازه بده با ادامه بحث دیشب اون رو بشکافیم. به ویژه این فرازی که در زیارت روز جمعه ما خطاب به امام زمان علیه السلام سلام میدیم، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی بهی المهتدون، سلام بر شما که نور الهی هستید و با این نور شما آنانی که قرار هدایت بشن هدایت مییابن. خب در اون حدیث فرمود که به امر خفی هدایت میکنن، به این جهت مهدی نامیده شده. در این فراز میفرماید شما نور الهی هستید که با اون نور هدایت صورت میگیرد. برای اینکه این دوتا عبارت در زمینه هدایت مهدوی ما رو راهنمایی بکنه، اول گفتم هدایت الهی چیه؟ هدایت چیست؟ هدایت الهی چیست؟ هدایت ما در فارسی به معنی راهنمایی میگوییم، از کردم هم هدف را برای ما مشخص کنند، هم نحوه رسیدن به هدف و مسیری که ما رو به هدف میرسونه برای ما معین کنند. اگر هر یک از این دوتا مشکل داشته باشیم، ما هدف رو نشناسیم، هر قدرم جدی در راستای اون هدف، یعنی هدف رو اشتباه بگیریم، هر قدرم جدی و با فعالیت در راستای اون هدف حرکت کنیم، چون هدف غلطه همه تلاش ما بیهوده است. حالا اگر هدف رو شناختیم، هدف درست رو به ما معرفی کردن، ولی راه رو به ما نشون ندن چگونه قراره به این هدف برسیم، مثلا فرض کنید بنده امشب بنا بوده در جمع شما عزیزان حضور بیابم، هدف هم مشخص شد امشب چیست، اما من که بلد نبودم از کدوم خیابون بیام، از کدوم مسیر بیام. حالا هرچه من تلاش میکردم با توجه به اینکه هدف رو بلد نیستم، چه بسا ساعتها وقتم صرف بشه و بالاخره از بخت جلسه بگذره و بندم توفیق و حضور نیابم، با اینکه تلاش داشتم ولی تلاش مثمر ثمر نبود. هدایت راهنمایی کردن نسبت به این دوتاست. خب گفتیم یکی از اسمهای پروردگار هادیه و خدا طبق بحثای عقلی باید همه صفات کمالیه رو داشته باشه. اگر صفتی از صفات کمالی بود و ذات اقدس الهی فاقد اون صفت بود، او به عنوان خدایی که مطلق کمال است شناخته نمیشه. و یکی از بهترین صفات پروردگار که خود پروردگار در در آیات قرآن کریم بعد از کلمه جلاله الله که اسم ذات است، این اسم رو زیاد مطرح کرده، پس اسم رب است و رب از شؤونش هدایت. خدا رب است یعنی خلقش را تربیت می کند. اگر خدا خالقی است که رب نباشد میشه کار عبث و بیهوده، و لذا اگر قرار است که ذات اقدس الهی رب باشد، باید نظام پرورش مخلوقات را تحت عنوان هدایت عهده‌دار شود، و لذا پروردگار عالم خود را هادی نامیده و برای هدایت انسان همه موجودات و مخلوقات هم راه نشون داده، که این راهنمایی و هدایت در یک تعبیر و دستبندی کلی دو تا می شود: هدایت تکوینی و هدایت تشریعی. برای مخلوقاتی که کمالشون جبری است، اراده خودشون دخالت نمی کنه، بر مبنای قانون خلقت سیر کمال رو طی می کنن، این هدایت تکوینی است، یعنی خداوند خلقتشون را به گونه ای قرار داده که بدون نیازمند به معلم و مربی و تذکر دهنده، این استعداد پرورش می‌یابد و این موجود سیر تکاملی خودش رو طی می‌کنه. اما موجوداتی که مثل انسان اختیار دارن، قدرت انتخاب دارن، با انتخاب و اختیار خودشون به سوی کمال حرکت می‌کنن، اینا نیازمند به راهنمایی هستند تا در مسیر انتخاب و حرکت دچار اشتباه نشن. شما ببینید، اگر بنده بعد از 50 سال از عمرم، بعد از 60 سال از عمرم متوجه بشم هدفی که در زندگی برای خود انتخاب کرده بودم غلط بود، به چه قیمتی میتوانم جبران کنم 50-60 سال عمرم رو با تلاشی که در راستای یک هدف غلط بود داشتم میکوشیدم؟ اینا به این راحتی قابل جبران نیست. حالا اگر لحظات آخر عمر متوجه بشم دیگه زمانی هم برای جبرانش برای من باقی نمانده باشه، یا اگر نه، حالا هدف رو من شناختم ولی حرکتی که میکردم متوجه نبودم، اینجا نقش هادی و راهنما معلوم میشه که چقدر مهم و اساسی است. لذا خداوند میگه من هادیم، مخلوقاتم رو رها نمی کنم. حتی اونقدر نسبت به این مسئله پروردگار عالم در قرآن کریم حساسیت نشون داده که فرموده کتب علی نفسه الرحمه. اینجا رحمت به همون معنی لطف برای هدایته. کتب، خدا مقرر کرده. کتب در قرآن کریم فقط به معنی نوشتن نیست، مقرر کردن و واجب نمودن هم معنی میده، مثل کتب علیکم الصیام، بر شما روزه مقرر شد، نوشته شد، یعنی واجب شد، مقرر شد. کتب علی نفسی، خدا بر خودش لازم کرد، انگار خودش برای خودش واجب کرده این رو که در حق بندگان رحمت داشته باشد، که این رحمت یک مصداقی از رحمت پروردگار مقام ختمی مرتبت است، که یکی از القاب پیغمبر اسلام رحمتون للعالمین، جلوه رحمت الهی برای خلق، و عالی ترین تجلی رحمت خدا برای انسان رحمت هدایتی است. شما پدر و مادر برای بچه هاتون مهربانید، رحمت دارید، لطف دارید، ولی اگر تمام کارهایی که برای بچه هاتون انجام میدید در یک کفه ترازو بگذارید، کفه دیگر ترازو هدایت، آیا این ارزشش مهمتر است یا نه؟ شما از نظر تغذیه برای بچه هاتون بهترین کار رو انجام بدید، لباس و پوشاک بچه ها رو بهترین تهیه کنید، مسکن بچه ها رو بهترین در حد توانتون براشون فراهم بکنید، ولی در جهت هدایت بچه ها به هدف والای انسانی و حرکت به سوی اون هدف فراموش کنید، شما رحمت واقعی در حق بچه هاتون نداشتید. حالا خدایی که میگه بر من خدا از طرف خودم لازم و قطعی شده که بخوام رحمت کنم، این رحمت میشه هدایت. خب حالا خدا قرار ما رو هدایت کنه. هدایت خدا نسبت به موجودات غیر مختار، عرض کردم هدایت تکوینی است، در خلقتشون قرار داده. مخلوق بر مبنای اون ویژگی هایی که ذات اقدس الهی در وجود این موجود قرار داده، حیوان گیاه، تکاملش و راه رشدش رو طی میکنه. ولی چون انسان تکاملش اختیاری است و حدی نداره، هر چه جلو بره باز جا داره، خدا نظام تشریعی گذاشته. نظام تشریعی خداوند تابع یک نظامی است در قرآن کریم به نام سنت. سنت الله، ولن تجد لسنت الله تبدیلا او تحویلا. خدا سنتی دارد که این سنت پروردگار تغییر نمییابد، عوض نمیشود. این سنت چیه؟ که جهان را جهان اسباب و علل قرار داده برای موجودات مخصوصا مختار. اگر در قرآن کریم سوره حمد، هممون آشناییم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خب از نظر ادبیات عرب ایاک مفعوله، نعبد و فعل و فاعله. در ادبیات عرب اگر مفعول قبل از فعل بیاد حذف رو میرسونه، یعنی ایاک نعبد، ما اگه بخوایم ترجمه دقیق فارسی بکنیم، تو را میپرستم یا از تو یاری میجویم کافی نیست، حس رو میرسونه، فقط تو را عبادت میکنم و فقط از تو یاری میجویم. اینجا برداشت از این آیه شریفه، اگر اون نظام و سنت خدا را ندانیم دچار افکار وهابیت میشیم و اون تفکر افراطی غلطی که از دین برداشت میکنه. یعنی ما جز خدا از هیچ که نباید کمک بجوییم. خب چرا بیمار میشیم سراغ پزشک میریم؟ ما که هر روز داریم چند بار در سوره هم در نماز میگیم ایاک نستعین، فقط از تو یاری میجوییم، و چرا میرم سراغ پزشک؟ چرا بنده در یه موضوعی که اطلاعاتی ندارم میرم کلاس از معلم و استاد کمک میگیرم، میگم مدد کن به من یاد بده؟ چرا اگر بنده الان یک مشکلی در رابطه با یه مسئله مثلا زندگی داشته باشم میام سراغ شما میگم مشورت میکنم و من کمک بده، من در راه حل مشکل چه کار بکنم چطور؟ آیا هیچ کسی در تاریخ بشری نظر عقلی و در تاریخ اسلام از نظر خود اسلامی گفته اینها شرک است؟ بیمار شدی به پزشک نرو، اگر نیاز به تعلیم و تعلم داری سراغ معلم نرو، اگر مشاوره احتیاج داری سراغ فردی که میتونه به تو کمک بده؟ و ما که میگیم ایاک نستعین، فقط از تو یاری میجوییم. به این نکته باید توجه کرد که قرآن کریم میخواد بگه به ذات داریم و بالعرض. اگر اون عامل اصلی ذاتیست که قراره به شما چیزی بده، او فقط خداست. اما خدا نظامی قرار داده، عواملی را خود او قرار داده است که شما برای بهره‌مندی از اونچه که خدا در این عالم مقرر کرده، از اون عوامل که در طول عنایت الهی است نه ارزش، از او بهره ببرید. بذارید از یک آیه شریفه در سوره مبارکه توبه استفاده کنم که ظاهر این آیه خیلی انسان رو به فکر فرو میبره که چطوره، ولی دقیق شدن در همین معنا که میخوام در رابطه با هدایت عرض کنم، هدایت به ذات فقط مال خداست، اما خدا طبق این نظام عواملی قرار داده است که اگر میخواهید از هدایت الهی بهره‌مند شوید باید سراغ اون عوامل برید، همینطوری که در سایر امور در این عالم برای ما عواملی قرار داده. و این رو در طول عنایت خدا ببینیم نه در عرض. به آیه عنایت بکنید، فما یؤمنو بالله اکثرهم الا وهم مشرکون. خیلی آیه عجیبیه. و ما یؤمنو بالله، ایمان به الله ندارن اکثرهم، اکثر اینایی که ایمان به خدا دارن، الا وهم مشرکون، مگر این که مشرکن. خیلی آیه عجیبیه. مؤمن مشرکه، این که تضاد میشه، تناقض میشه. زده ای که با هم جمع نمیشیم. اگه مؤمنه که مشرک نیست، اگه مشرکه که مؤمن نیست. عیناً این سوال رو از امام صادق علیه السلام پرسیدن، یا ابن رسول الله این آیه چی میخواد بگه؟ ما توش موندیم، برای ما توضیح بفرمایید. امام فرمودن، با مثال براشون توضیح دادن، الا ترا اول الرجل، نمیبینید سخن اون فردی که میگه لولا فلانون لهلکتو، اگه فلانی نبود هلاک میشدم، لولا فلانون ما عصبتو کذا و کذا، اگه فلانی نبود چنین و چنان نمیشدم، لولا فلانون لزاع عیالی، اگه فلانی نبود خانواده من بیچاره شده بود. الا ترا قد جعل لله شریکا فی ملکه، نمیبینید داره برای خدا شریک قرار میده؟ فلانی چی کار است؟ قرادست خداست. طرف زیرک بود، فوری مطلب رو گرفت، اینجوری عرض کرد به امام صادق، یا ابن رسول الله اگر اینجوری در ذهن من باشه بگم اگر خدا فلانی رو قرار نمیداد من بیچاره میشدم، اگر خدا فلانی رو به کمک من نمیفرستاد این چنین و چنان میشد، اگر خدا به دل فلانی نمینداخت به خانواده من کمکی بکنه خانواده من بیچاره می شدن. حضرت فرمود نعم لا بحث به هذا، بله این درسته. یعنی شما هر عاملی که در این عالم می تونه مؤثر باشه، الان آب تشنگی ما رو برطرف می کنه. آقا بنده بگم از آب برای رفع عطش کمک می جویم، می تونه شرک باشه و می تونه عین توحید باشه. شرک است اگه آب رو مستقل بدانم، توحید است که آب رو خلق کرده و این خاصیت رو بهش داده. لذا برخی که روحیات عرفانی سالم دارن با همه مخلوقات خدا عشق بازی میکنن به عنوان اون چی که خدا قرار داده. بنده دیده بودم کسی را که مثلا تشنه بود یه لیوان آب بهش میدادی، قبل از اینکه این آب رو بخوره با این آبش بازی داشت، خدا قربونت برم چی خلق کردی، خدا چقدر ما رو دوست داری، خدا میدونستی ما تشنه میشیم، خدا برای رفع آتش من چی قرار دادی، راستی خدا اگه آب قرار، حالا کلی با این آب داره اینجوری بگو مگو و اشبازی میکنه بعد آب رو مینوشه. این عین توحیده. یعنی خدایی که آب قرار داده است تا آب رفع آتش کنه، وگرنه مگر خدا نمیتونه بدون قرار دادن آب از من رفع آتش کنه؟ این نظام الهی نیست، قانون پروردگار اینه. آقا خورشید اگر نتابد نور ندهد یا خورشید نباشد، این منظومه شمسی در مدار معین خودش قرار نمیگیره. خورشید نتابه امکان زندگی در کره زمین نیست، ابر و باران نباشه حیات نبات حیوان و انسان ممکن نیست. خب این شرک است اگر اینا رو مستقل از خدا بدونم، بله. ولی خدایی که خورشید قرار داده که خاصیت خورشید این است، خدایی که ابر و باران قرار داده خاصیت، این نظامی است که خدا قرار داده. من دو تا آیه اجازه بدید از قرآن کریم رو میشم براتون عرض کنم، بعد دو عبارت از امام عصر علیه السلام که اینا ربط بعد به نظام خدا در رابطه با هدایت ما. اگر خدا خورشید قرار نمیداد، زمینی به این صورت قرار داده نمیشد و ابر و باران و این نظام طبیعت الهی در این عالم نبود، امکان حیات من و شما در کره زمین نبود. اگر خدا هادیان الهی قرار ندهد در جنبه حیات معنوی ما چه می شود؟ که اگر وقت امشب اجازه داد دو تا حیات مختلفی که قرآن بیان میکنه که یک حیاتش با نظام الهی در تکوین امکان ادامه دارد، یک حیات با نظام تشریع، اگر من خلاف نظام تکوین الهی عمل کنم اون حیات از بین میره که عرض خواهم کرد قرآنم روش انگوش گذاشته، و حیات دیگر من با نظام تشریعی پروردگار ادامه مییابد که اگر نظام تشریعی پروردگار رو نپذیرم، گرچه حیات اولی رو دارم ولی حیات دومی رو ندارم، که قرآن اینو در چند آیه برای ما مطرح کرده. ولی ابتدا به این نظام الهی در قرآن عنایت کنید. سوره مبارکه حج آیه شماره 75، الله یستفی، خدا استفا میکند. استفا یعنی برگزیدن. صافا رو جدا کردن، اونایی که قبل غش ندارن صافن، خیلی سالمن، خیلی خوبن، و اینا رو جدا میکنه خدا. مثل این که میخواد مثلا ممتازا رو دستشین کنه، اینو با تلزا القاب انبیا مصطفاست. ان الله استفا، الله یستفی، خدا استفا میکنه. من الملائکه رسولا، از ملائکه جدا میکند برای رسالت. چه رسالتی؟ هم عقل میفهمه، هم خود قرآن برای ما گفته، از قرآن میخونم براتون. بعد الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس، و از انسانها هم جدا میکنه، یه عده‌ای رو استفا میکنه عنوان رسول. اول اجازه بدید رسول رو من یه توضیح عرض بکنم. ادامه آیه خیلی کوتاست. ان الله سمیع و بصیر، خداوند شنوا و بیناست. ولی این استفا از ملائکه و از ناس و به عنوان رسول، این عنایت بفرمایید. خداوند وقتی که میخواد در این عالم عنایت شامل حال مخلوقات بشه، نظام پروردگار در این عالم تحقق بیابه، مأموریتی که میده چه در نظام تکوین چه در نظام تشریع، رسول، کتاب، امام. و یه واژه هم در قرآن هست که میتونه عام‌تر باشه، ولی. رسول یعنی فرستاده خدا. خب فرستاده خدا طبق این آیه ملائک هم فرستاده خدا هستن یا نه؟ الله یستفی، خدا استفا میکنه، من الملائکه رسولا، از ملائکه رسول. خب ملائکه که رسولن یعنی پیغمبرن؟ نه. امامن؟ نه. رسالت دیگه ای دارن. مثلا جبرائیل رسالتش چیه؟ پیام خدا رو بیاره به پیغمبر برسونه. عزرائیل رسالتش چیه؟ جان انسانها رو بگیره. میکائیل و اسرافیل ملائکه دیگر. اجازه بدید در یک آیه قرآن که خود خداوند یه لغتی رو به کار برده که اگر کسی بخواد تفکر وهابیگری و شرک با اون معنی که افراطی اصلا از قرآن بویی نبرده مطرح میکنه رو در نظر بگیری، خب این آیه رو چی میگید؟ در اول سوره مبارکه نازعات، بسم الله الرحمن الرحیم، و نازعات غرقا، قسم به فرشتگانی که قبض روح میکنن از گناهکاران با سختی براشون، و ناشتات نشتا، واو سوگنده، قسم به ملائکی که رسالتشون قبض روح کردن مؤمنین است با نشاط و شادابی، و صابحات صبحا، قسم به اون دسته از ملائک الهی که رسالتشون اینه که به سرعت مأموریتی که به اونها داده شده انجام بدن، و سابقات سبقا، قسم به اون دسته از ملائک که سعی میکنن سبقت بگیرن در انجام وظیفه که نکنه اون مأموریتی که خدا به اونها داده کوتاهی نکنن. مهم این آیه پنجمیه، همین ها مهم بود. فل مدبرات امرا، قسم بر اون ملائکی که تدبیر امور عالم را به امر الهی انجام میدن. مگه مدبر خدا نیست؟ رسالتی داده به ملائک که تدبیر امور عالم را انجام بدن. البته ملائک میدونید اونا مأمور اجرا هم و در بس هرچه مأموریت خدا به اونها داده کارشون انجام میدن. خب اگر تدبیر امور عالم که شامل هدایت تکوینی میشه طبق نظام پروردگار که سنت نام گرفته، به وسیله اونهایی که خدا اونها رو رسالت بهشون داده، یه رسالت تدبیر امور عالمه که ملائک انجام میدن. خب فرمود و من الناس، آیه 75 سوره حج، فرمود الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس، و از انسانها هم رسولانی. حالا رسالت انسان‌ها چه میشه؟ یک، رسالت نبوتی. رسالت نبوتی چیه؟ ما علی رسول الا بلاغ، پیغمبر فقط مأمور ابلاغ کنه، بیش از این رسالت نداره.
من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندی رو خواه ملال. پیغمبر موظف بیاد به مردم ابلاغ کنه آقا خدا این پیامو به من داده، منم مأمور الهیم، اومدم پیامو به شما برسونم. و لذا اگر پیغمبر در رسالت نبوتیش خیلی مثل پیغمبر اسلام رنج میبره، غصه میخوره، تلاش میکنه، زحمت میکشه، خدا میفرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ای پیغمبر ما قرآن نازل نکردیم اینقدر خودتو اذیت کنی، تو ابلاغ کن، تو مطلب رو بگو. و خب این رسالت یک نوع رسالته که در قرآن کریم برای انسان‌هایی که به عنوان پیامبرن، اما رسالت دیگری به عنوان امامت ذکر شده. پیغمبران اولوالعزم فقط پیغمبر نیستن، امام هم هستن. شما در آیه 124 سوره مبارکه بقره راجع به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن حتما همتون آشنایی به این آیه شریفه که خدا حضرت ابراهیم رو در امتحان و آزمایش حادی قرار داد و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خدا حضرت ابراهیم رو اون سه امتحان خاص تو آتش انداختن و پسر رو قربانی کردن و اموالش رو در راه خدا بخشیدن و وقتی فأتمهن امتحان رو به حد اعلا رسون، وقتی که ابراهیم پیروز شد فرمود انی جاعلک للناس اماما، حالا تو رو امام قرار دادم. پس رسالت امامت مهمتر از رسالت نبوته، به دلیل اینکه اولا ابراهیم که پیغمبر بود این امتحانات رو داد، پس مقام نبوت و قبل از این امتحان هم میتونه داشته باشه. ولی این مقام امامت چقدر مهمه که خداوند یک پیغمبری مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو در اون امتحانات قرار میده تا وقتی لیاقتشو میبینه میگه نه حالا تو میتونی امامم باشی. خب امام رسالتش با پیغمبر فرقش چیه؟ پیغمبر ابلاغه. اجازه بدید با یه مثال عرض بکنم. آقا فرض کنید که یه بیمارستانی شما تأسیس کردید، یک کاتولیکی یک سایتی دایر میکنید، ابلاغ میکنید که بیمارستان ما این مثلا رشته ها رو پزشک داره، اینجور درمونگاه ها رو داره، اینجور برنامه های فرض کنید که معالجه ای رو داره، این دوره های آموزشی رو هم میتونه داشته باشه. این میشه رسالت ابلاغی شما. اما رسالت عملی شما چیه؟ پزشک بره تو بیمارستان، بیمار رو پذیرش بکنید، همه اون مراحل رو انجام بدید، اگر آموزش شاگردار رو بیارید در اون مراحل. کدوم سخت‌تره؟ ابلاغ یه سایت میذارید ابلاغ میکنید، اجراس که خیلی مهمه. لذا امامت زمنی که ابلاغ رسالت نبوتی رو داره، حفظ دین از تحریف که اگه لازم بشه مثل عاشورا ایجاد کنه، جان خودش، جان همه عزیزانش رو بده، اسارت همه عزیزانش هم بپذیره که دین تحریف نشه. لذا فرمود و این کان دین جدی لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین جدم جز با کشته شدن من پا بر جا نمی شود، شمشیرها منو در بر بگیرید. زینب کبرا سلام الله علیها، اشتباه نکنید، ما 14 معصوم در اسلام قبول داریم، اما ما نمیتونیم بگیم حضرت زینب، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر معصوم نبودن، کما اینکه نمیتونیم بگیم معصوم بودن. چرا؟ معصوم رو باید معصوم انگشت بگذاره معرفی کنه یا خدا، چون اسمت چیزی نیست ما بتونیم بفهمیم. چون به ما 14 تا رو معرفی کردن ما میگیم 14 معصوم، اما حضرت زینب سلام الله علیها، حالا من میگم تالیتل به معصوم، مگه شوخیه؟ کسی که امام سجاد علیه السلام امام زمانشون به ایشون میگن شما محدثه غیر محدثه این، بدون اینکه چیزی به شما یاد بدن عالمه غیر معلمه اید، یعنی انسانی که علم لدنی داره. حالا چرا زینب کبرا با این مقام وقتی که ابن زیاد تو مجلس شروع کرد شماتت کردن ما صنع الله بک، گفت محی ابن مرجانه والله ما رأیت الا جمیلا، ساکت باش پسر مرجانه، به خدا قسم جز زیبایی چیزی ندیدیم. زیبایی یعنی چی؟ یعنی ما کاری کردیم که نتونید دینو تعریف کنید. پس نقش امام و امامت ابلاغ رسالتی نبوتی هست، حفظ دین از تعریف هست، تفسیر و تبیین دین خدا هست، اینا رو همه امامان قبل از اسلام، مثل حضرت ابراهیم که امام بود، حضرت موسی که امام بود در دین خودش، حضرت یوسف که مقام امامت و ولایت داشت، اینا اجرا می کردن. اوجش پیغمبر اسلام که هم پیغمبر است و هم امام، پیغمبریش ابلاغ بود، امامتش عملا وارد میدان شد و اون همه کارهایی که انجام داد تا دین رو در مدینه تحقق ببخشه، و بعد از او امیرالمؤمنین تا امام عسکری علیهم السلام که نمیدونم امشب و بعد شب وقتم اجازه میده فشرده بگم یا نه. اما بحثم یه چیز دیگه است در هدایت مهدوی. همه اینها رو انبیا یکی یکی رنج بردن تا رسید به پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام با چه خون دلی ابلاغ رو تمام کرد، به گونه ابلاغ دین الهی کرد که دیگه نیازی به دین جدید نباشه، که خودش یه بحث مفصلیه. و در قرآن کریم هم این عدم نیاز به دین جدید رو با چند تعبیر که یه تعبیرش اینه: و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. دیگه اون چه لازمه تعالی شما انسان‌ها بود، خداوند به صورت کلی تمت کلمت ربه، نه اینکه خدا دیگه حرف نداره، ولی اون چه خدا برای هدایت شما لازم میدونه برای شما به صورت قانون کلی در این کتاب قرار داد. پیغمبرم به عناوین مختلف فرمود کتاب الله و اطرتی، در کنار کتابم اطرتم رو قرار دادم که توضیح بده، تفسیر کنه، حفظ کنه، نگه داره. اگه شرایط امیرالمؤمنینه لازم بشه 25 سال استخوان در گلو، خار در چشم، شوخیه؟ صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم بود. لازم باشه 25 سال صبر کنم برای حفظ دین، انجام میدم. لازم باشه تو میدون بیام مثل جنگ جمل و صفین و نهروان میدون میام. لازم باشه مثل امام مجتبی همه فحشا رو بشنوم صلح کنم، صلح میکنم. لازم باشه مثل امام حسین سرمو بالای نیزه بدم، سرمو بالای نیزه میدم و خم به ابرو نمیارم. لازم باشه مثل امام سجاد در قالب دعا اونگونه عمل کنم و مطالب رو به مردم برسونم. شرایط اجازه بده مثل امام باقر کلاس بذارم، مثل امام صادق کلاس بذارم. اگه لازم باشه برای حفظ دین 14 سال تو زندان بمانم مثل امام کاظم علیه السلام، اگه لازم بشه مثل امام رضا علیه السلام تبعید رو بپذیرم و مشکلات زیادی رو تحمل کنم، اگه چی، حتی تو محاصره بنی العباس عسکریین قرار بگی، کاری کردن که اگه فرصت باشه آدم بشکافه. وظیفه امامت در تفسیر دین، تبیین دین، حفظ دین از تحریف، و اون چه خدا در قرآن برای هدایت انسان قرار داده، شما در لابلای قال العلی و قال الصادق و قال الباقر و قال الكاظم چنان برای ما بیان شد که امروز اگر یک انسان بخواد واقعا بدون غرض با معیار اسلام شناس باشد، حقیقت اسلام رو به اندازه‌ای که در دوران غیبت ممکن است، نه اونی که در حضور امام علیه السلام، به اندازه‌ای که در دوران غیبت ممکن است، انسان از قرآن به کمک امامت خارج میکنه. این میشه نظام الهی در امامت به وسیله عواملی که خدا قرار داده. اما برای امام زمان علیه السلام چه فرقی داره؟ حالا اون اجازه بدید باید باز با مقدمه وارد بشم. دو تا آیه قرآن با آیات دیگر شاهد آوردم که خدا نظام قرار داده. خب اگر برای تدبیر عالم و برای تکوین عالم ملائک مدبر امرن، قرآن گفته، خب طبق قرآن کریم ملائک بالاترن یا انسان‌ها؟ انسان که با ملائک، خب ملائک تازه باید به انسان سجده کنن. وقتی خدا قرار آدم رو بیافرینه به ملائک میگه به آدم سجده کنید، یعنی سجده عبادتی نیست، سجده تکریمی، کرامت و عظمت قائل شدنه. خب وقتی آدم انقدر ارزنده است، حالا وقتی در این آیه شریف فرمود که خداوند استفا من الملائکت رسلا و من الناس، پس مقامی که به انسان میده برای واسطش در این عالم چیه؟ یک تعبیر قرآن به کار برده با با اون تعبیر ولی که گفتم نزدیک میشه که این مقام فقط مال انسانه. ملائک اینجا دیگه به همین جهت وقتی پیغمبر تو معراج به سدرت المنتها میرسه جبرائیل چی میگه؟ لودنوتو لحترقتو، اگه یه گام جلوتر بیام اصلا انگار میسوزم دیگه. اون حریم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوبون وقترابا، این مقام مال مقام انسانیست که در مقام رسالت الهی فقط خدا نه، نعوذ بالله، اما اون چه در این عالم ممکن است خدا اونها را برای اون کار مأموریت داده. و شما در نظام مدیریت میدانید اگر به کسی پستی دادید شرایط لازم و امکانات لازم اون پست ندید بهش خیانت کردید. این درسته یا نه؟ پستی به یه نفر بدید، میتونید امکانات اون پست رو بدید که خوب بتونه انجام وظیفه کنه، بهش نمیدید، این که خیانته. خدا چه پستی داده به رسولی که انسانیان از رسالت نبوتی بالاتر به رسالت امامتی؟ رسالت امامتیش هم در چه سطح و با چه تعبیر؟ یک تعبیری قرآن به کار برده، هر چی بخوای بگی غیر از خدا تو این هست. اون تعریف چیه؟ اینی جائل فی الارض خلیفه. قوغاییست این آیه در مقام کسی که خدا قرارش میده. اینی جائل، من قرار میدم. همون جوری که راجع به حضرت ابراهیم فرمود اینی جائل که لناس اماما. اجازه بدید یه مختصری جعل الهی رو توضیح عرض کنم تا این معنا بیشتر روشن بشه. خداوند جعل، ما توی فارسی زبونا گاهی میگیم جعلی این قلابی، اشتباه نشه. جعله در کلام عرب و در قرآن کریم جعله یعنی قرار داد، وضع، ای خلقه یا خلق کرد. مثلا خداوند در مورد خلقت میگه جعله لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. جعله لکم، برای شما قرار داد، در خلقت شما اینجوری نهاد، چشم دارید، گوش دارید و قلب دارید. خب جعل الهی اینه که دیدن با چشمه. شما بگید من با چشم نمیخوام ببینم، با هیچ جای دیگه نمیتونید ببینید، این جعل الهیه. با جعل الهی نمیشه در افتاد. اگه قراره ببینی باید با چشم ببینی. این خدا اینجوری قرار داده. خدا گوش قرار داده، جعل لکم السمع والابصار والافئده. آقا شنوایی مال گوشه. من گوشمو کر میکنم، میگم نمیخوام گوشمو، میخوام با کف دستم ببینم. نه، هم چیزی ممکن نیست، چون با جعل الهی که نمیتونی در بیفتی. حالا اگر خدا میگه من ابراهیم و امام قرار دادم، پس اون چی که در هدایت الهی زمان ابراهیم قرار هدایت الهی شامل حال مردم بشه باید از کانال ابراهیم بشه، چون جعل الهیه. اگه با جعل الهی در افتادید عین اینه که من زدم چشمامو کور کردم و خودم از بینایی محروم کردم. با جعل خدا که نمیشه در افتاد. قضا و قدر معنای درستش اینه، جبر نیست. قضا یعنی گذشت، میگه نمازم قضا شد. قدر یعنی اندازه. خدا یه اندازه ای رو بر عالم حاکم کرده که گذشته، دیگه بر نمیگرده. مثلا خدا مقدر کرده، قدر اندازش قضام شده به این معنی آقا اگه من زیر آب رفتم خفه میشم. خب نرو زیر آب. اگرم رفتی با خودت مثلا کپسول اکسیژن ببرنم چه کار بکن. ما قضا و قدر الهی رو نمیتونیم تغییر بدیم. تغایر قضا و قدر الهی در قدرت ما نیست. تطابق با قضا و قدر الهی وظیفه ماست. تطابق. جعل الهی رو نمیتونیم کنار بزنیم، ولی وفق دادن خودمون با جعل الهی تکلیف ماست تا بتونیم نتیجه بگیریم. خب حالا راجع به این جعل، انی جائلون، من، یعنی جالبه که من اجازه بدید مدارکشو بخونم بی مدرک نگم. از شیعه که همه گفتم کاری ندارم، من اجازه بدید از علمای اهل سنت بگم. بیضاوی که از مفسرین مشهور اهل سنت، کتابی داره به نام انوار و تنزیل و اسرار و تعویل، عربیه، فارسیش نمیدونم شده، فکر نمی کنم، جلد یک صفحه 68. آلوسی در بین مفسرین اخیر اهل سنت بغدادی است. وجهه‌ای داره مثل بلا تشبیه وجهه مرحوم علامه طباطبایی برای ماها که مفسر قوی جامع معقول و منقول علوم مختلف دینی و تفسیر المیزان چه عظمتی داره. این تفسیر روح المعانی آلوسی در بین متأخرین اهل سنت یه همچو وجهه‌ای داره که نویسندش هم آلوسی بغدادی است، جلد یک صفحه 202. فخر رازی که از مفسرین به نام اهل سنت تفسیر مشهوری داره به نام مفاتیح الغیب، از بس که طولانیه بهش میگن تفسیر کبیر، 30 چند جلده، اهل ری بوده ولی چون سالها تو بغداد بوده و زبان عربی تفسیرش هم به عربی خیلی هم ضد شیعه است و عناوین مختلف هم در این تفسیر سعی میکنه که شیعه رو بکوبه. او هم در ذیل این آیه اینی جائلون فی الارض خلیفه این اعتراف رو میکنه. چه اعترافی؟ میگه از این آیه با صیغه اینی جائلون، نه اینکه جعلتو قرار دادم، اینی جائلون من قرار میدم. ببینید حالا فخر رازی ایرانی عربی نوشته اما بیضاوی عربه، آلوسی عربه، میگه ما این مقدار از عربی میفهمیم. هیچ زمانی نمیشود که خلیفه خدا در روی زمین نباشد، چون خدا گفته اینی جائلون من قرار میدم، پس زمین خدا همیشه باید خلیفه از او روی زمین باشه. این نکته. نکته دوم، خلیفه یعنی چی؟ آقا خلف پشت سر رو میگه، خلیفه کسی که بعد از کسی میاد سر جاش قرار میگیره. ما جانشینان پیغمبر رو میگیم خلیفه پیغمبر، کسی که قرار بعد پیغمبر بیاد سر جاش قرار بگیره. بچه‌های انسان رو میگن خلف، انشالله خلف صالح، چون پشت سر این نسل، نسل بعدی که میخواد بیاد، خلیفه میخواد سر جاش قرار بگیره. خب خلیفه مثلا یک استاد فیزیک میشه، مثلا یه آدمی که حالا فرض کنی در رشته پزشکی اولین متخصصه ولی فیزیک که نمیتونه، میتونه خلیفه یک فیزیکدان باشه. یه استاد فیزیکی الان میخواد بره مسافرت، میگه من جام یکی رو گذاشتم بیاد سر جای من به شما تدریس کنه، ولی پزشکه، از فیزیک هم هیچی نمیدونه. این که غلطه. حالا این که میگیم پزشک فیزیک نمیدونه، حالا یه بیسواد رو بگیم جای ما بیاد، این دیگه فاجعه است. به قول حافظ، آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس، که این همه خرمهره را با در برابر میکنه. یا به قول اقبال راهوری راجب امیرالمومنین علیه السلام، اسر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهره این بازار نیست. حالا خلیفه خدا، خدا که نمیتونه باشه، نعوذ بالله، غیر از خدا، هر چه که خدا در این عالم قرار اعمال بکنه مأموریتشو به این رسول میده، رسالت، اینو میگن ولی اللهی یا خلیفت اللهی. که واژه ولی الله و واژه خلیفت الله بالاترین واژه ایست که در این عالم خداوند به کسی این مأموریت رو میده، چون رسالت در حد رسالت ملائکه میتونه باشه، قبض روح کنه. نه ملک مأمور مثلا فرض کنید نفخ سور، دمیدن در نفخ سور باشه، ملک چی باشه؟ و مدبر مدبرات امرن که تدبیر امور عالم رو اینا مأموریتاشون انجام بدن. اما وقتی رسالت نبوتی، دیشب عرض کردم، خدا میگه من نه، رسالت امامتی، میگه اتممت علیکم نعمتی، حالا این رسول را خدا یه جا میگه اینی جائلون فی الارض خلیفه، وقت تعبیری را مرحوم ملا صدرا در تفسیر القرآن الکریم جلد 2 صفحه 308 به کار برده، اینم شاید به ذهن برخی خطور کنه، خوبه بخونم عبارت ایشون رو. این میخواد بگه فکر نکنید خدا جانشین قرار میده، خدا محتاج بود، خدا نقص داشت، شریک لازم داشت، بیاین به من کمک کنید، من میخوام بشر رو هدایت کنم، نمیتونم، شما بیاید کمک من باشید، نعوذ بالله. میگه جانشینی یا خلافت انسان از خداوند به دلیل قصور یا ناتوانی در خداوند نیست،
بلکه دلیل آن قصور عالم هستی از قبول فیض است. بنابراین به دلیل عدم سنخیت خداوند و دنیای ماده،
کاری رو برای این که تشبیه کنم، شما مطلب براتون روشنه ولی من اجازه بدید مثال بزنم. مثلا فرض کنید شما در رشته ریاضیات اولین دانشمند کره زمینید، یه عده افراد مستعد سطح بالایی که مقدمات رو طی کردن تو دوره های دکترا و پسا دکترا و مراحل بالا، با اینا دارید کار ریاضی میکنید. حالا آقازادهی دارید 5-6 ساله است، میخواید به ایشون اون مطالب کلاسی که با اون دانشجوها داری بگید.
میگه اگر از اون قدرت خدایی من در هدایت، قدرت خدایی خدا در هدایت چیه؟ خدا بخواد اشاره بکنه کن فیکون، باش میشود. میگه اینو به خلیفت الله میدم که خلیفت الله میتونه این کارو بکنه. و حالا چه بکنیم که خلیفت الله ما رو لایق بدانه برای ما این کارو بکنه؟ اون خودش یه بحث دیگری است که حالا امشب فردا شب انشالله بهش میپردازیم، ولی اجازه بدید آیه رو مطرح بکنم. خداوند این مقام خلیفت اللهی همون مقام ولی اللهیه، چون مقام ولی اللهی هم رسالت نبوتی توش هست، هم رسالت امامتی توش هست، هم مقام خلیفت اللهی توش هست. و لذا خداوند در این آیه شریفه میفرماید انما ولیکم الله، ولی شما الله است. با انما که از اعداد حصره، یعنی فقط. خب ولی بعدش میگه و رسوله، و انما که حصره، فقط گفته. دیشب بعضی عزیزان راجب قرآن سوال داشتن که قرآن همه چیزش دقیقه، هیچ کلمه‌ای بی حساب نیست. خب چرا سر کلمه ولی الله انما آورده؟ بعدش میگه و رسوله، چون در آیات دیگه برای ما توضیح داده به ذات فقط خداست. اما اون ولایت خدا را که خدا اراده کند یه موجوداتی که ان الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، اونایی که خدا اونا رو جدا میکنه، این ولایت رو به اونا میده، میگه شما برید اعمال بکنید، در کنار ولایت خودش مال خودش به ذات اینا رو بالعرض که خدا میده چگونه بیان میکنه؟ انما ولیکم الله و رسوله، رسولش هم ولیه، همون مقام ولایتی که خدا برای شما قراره داشته باشه، نه ولایتی که خدا به عنوان مثلا خالق و معبوده. ما پیغمبر و مطیعش هستیم به عنوان پیرو، نه به عنوان معبود. اون تفاوتش رو اینجا برای ما ذکر میکنه، انما ولیکم الله و رسوله. اما بعد از رسول میگه والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که قضیه انگشتر بخشی امیرالمؤمنین و بحث امامت امام. طبق همین آیه و انی جاعل فی الارض خلیفه و طبق بیان پیغمبر که انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا ولن یفترقا، لن نفی ابده، ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، پس تا زمانی که قرآن کتاب هدایتی الهیه در کنارش باید رسول الهی به عنوان ولی و خلیفه هم وجود داشته باشد. حالا این ولی میخواد غائب باشه، میخواد حاضر باشه. مردم اگر لیاقت نداشتن غائب شد بحث دیگریه. اجازه بدید فرمایش خود امام زمان رو در این رابطه، وقتم کمه، سریع بخونم رد بشم. یک، خود امام زمان علیه السلام این نظام الهی رو در این رابطه که من با این مقدمه چینی ها دیشب و امشب خدمتون عرض کردم، در دو تا روایت امام، یکیش 3-4 خطه، یکی 2 خطه، از هر دوتا استفاده کنم سریع رد بشم. اولی در بهار جلد 50 صفحه 228، ان الله تعالی لم یخلق الخلق عبسا، خدا مخلوقاتو که عبس خلق نکرده. دیشب یه مقدار توضیح دادم که خلق کنه رها کنه، مثل یه باغبانی که باغش رو آباد کرده، درخت کاشته، بعد رها کرده رفته، خواهی کم خشک میشه از بین میره، که خدا مخلوق هدایت نکنه. ان الله تعالی لم یخلق الخلق عبسا ولا امحلهم صدا، با سین، خلقشو همینجوری بی سرپرست رها کنه، پناه بر خدا هر کاری دلتون میخواد بزنید تو سرکله هم دیگه. بل خلقهم به قدرتهی، با قدرت الهی خلق آفریده، و جعل لهم اسماعا و ابصارا و قلوبا و البابا،
وقت امشب اجازه نمیده، وگرنه فرق این قلب و لب رو که چه نکته ایست امام علیه السلام دوتا رو کنار هم به کار برده. حالا اگر شبای دیگه شد عرض میکنم. و جعل لهم، برای این خلقشون، منظور اینجا انسانه، چون عقل و قلب مال انسانه، پس این خلق یعنی انسان. و جعل لهم، برای این انسان قرار داد، اسماءً قدرت شنوایی، ابصارن قدرت بینایی، قلوبن قلب شهود، البابن لب اون حقیقت قدرت دراکه انسانی. ثم بعث الیهم النبیین علیهم السلام، این سرمایه ها رو داد به انسان، اما براشون انبیا را فرستاد، مبشرین و منذرین، اشارت بدن، بیم بدن به این انسان ها بیاگاهانن، یامرونهم بطاعته و ینهونهم عن معصیته، به این مردم ها امر کنن که بابا مطیع خدا بشید، در اثر اطاعت خدا به اون کمالاتی که براتون هست نائل بشید، و ینهونهم عن معصیته، اینا رو از معصیت خدا باز بدارن، که میدونید عمل واجب ما، ترک معصیت ما به خدا نفعی نمیرسونه، برای اینکه ما قراره اون سیر تکاملی رو طی کنیم، خدا دوست داره ما هدایت بشیم، انبیا رو میفرسته برید بینا بگید من خدا اینجوری دوست دارم شما باشید. یا وقتی یه جوونی تو تهران به من میگفت که آقا مگه نباید خدا رو دوست داشته باشیم؟ کی میگه نه؟ مگه قرار نیست که با خدا رابطه دوستانه و مثلا عاشقانه برقرار کنیم؟ گفتم خب باش، حالا با خدا رابطه عاشق، خوش به حالت که معشوقت خدا باشه، این که خیلی ارزنده است. خب حالا خب من با چه لزومی داره حتما صبح پاشم وضو بگیرم دو رکعت نماز بخونم رو به قبله باشم؟ من هر چی وقت دارم میگم خدا قربونت برم، خدا عاشقتم، خدا چقدر دوستت دارم، خدا قربون. گفتم خب عزیز من، این یه مرحله است که تو دوست داری، ولی اگر پیغمبری که خدا فرستاده با معجزه نبوتش ثابت شده، اگر عمری بود، ایام شهادت پیامبر انشالله بحث معجزه رو دلم میخواد مطرح کنم اگر شرایط و وقت اجازه بده، با معجزه وقتی ثابت شد این فرستاده خداست، او میاد میگه خدا گفته من تو رو خلق کردم، من میدونم راه کمال تو چگونه است، راه کمال تو اینه، تو از اول اذان صبح تا طلوع آفتاب دو رکعت نماز با وضو رو به قبله بخون، به جاش 200 رکعت نماز پشت به قبله بخونی اونی که قراره بشه نمیشه. آقا بنده به پزشک مراجعه کردم، فرض کنید که الان همین مشکل حنجرم، مثال میزنم، به من گفت آقا باید این دارو رو هر 4 ساعت یه بار بخوری. من میگم خب شبانه روز 6 تا 4 ساعته، من 6 تا رو یه جا صبح میخورم دیگه وقت ندارم، بقیه رو تا فردا میذارم. بعد به پزشک مراجعه میکنم، معذرت میخوام، حق داره بگه خود تو مسخره کردی یا منو؟ اگه منو پزشک قبول داشتی، من گفتم هر سر 4 ساعت باید اینو بخوری، چرا اینجوری عمل کردی؟ آقا اگه خدا قرار ما رو هدایت کنه، گویا بنده خدایی در سفر نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت میخواست بخونه، همون 4 رکعت میخون. بهش گفتن آقا قرار 2 رکعت بخونی، گو هر چی بیشتر بهتر، گو خدا گفته، گو من پای عبادت به میون بیاد خدا سرم نمیشه. خب حالا اینجور عبادت، بله این هم اثرش هم همون خدا سرم نمیشه میتونه باشه. لذا از فرمودن فبعث الله ثم بعث الیهم النبیین علیهم السلام مبشرین و منذرین، یامرونهم بطاعته و ینهونهم عن معصیته و یعرفونهم ما جهلوه من امر خالقهم. عجب عبارتی، خب دیگه مال امامه، بیاموزن، یاد بدن، معرفتشو به اینا بدن، چیزایی که نمیدونن خدا چی میخواد. آقا بنده اگر قراره به یه پزشک مراجعه کنم، زبان پزشکو بلد نیستم، مترجم نیاز دارم یا ندارم؟ واخه این پزشک الان درد بنده رو تشخیص داد، دارو هم برای من نوشت، ولی باید خب بدونم چی گفته. میگم آقا شما لطف کنید برای من ترجمه کنید. شما در زیارت آل یاسین چی میخونید؟ ترجمان دین الهی. خدا حجت قرار میده که بیان اونی که خدا میخواد ما نمیدونیم، دارن واسطه میشن بین خدا و ما، اون ید ربیشون از خدا میگیره، ید خلقیشون به ما میده، اونم با چه دلسوزی. شما رو به خدا بشنوید. وقتی امام حسین، من به خدا موهای بدنم سیخ میشه میخوام اینا رو بگم، وقتی امام حسین روز عاشورا فرمود هل من ناصرن ینصرنی، به چپ نگاه کرد به راست نگاه کرد هیچ که نبود. و چی فرمود؟ فرمود کسانی که استغاثه مرا میشنوید، اگه نمیخواید کمک کنید دور شید، چون کسی استغاثه امام زمانشو بشنوه به کمکش نیاد بلا بر او نازل میشه. من نمیخوام بر شما بلا نازل بشه. کدوم پدر اینقدر دلسوزه؟ خود پیغمبر. جنگ احد، دو تا دندون مبارک شکست، پیشانی شکسته شد، امیرالمومنین 85 زخم برداشته، حمزه سید الشهدا شهید شده، مصعب ابن عمر شهید شده، عبدالله ابن حنظله شهید شده، خیلی از یاران پیغمبر شهید شده. خیلی جنگ سختی بود جنگ احد که قضایاشو میدونید. وقتی قائله خوابید یه سر و صدا یک کمی آروم شد، دیدن پیغمبر یه گوشه‌ای دست به آسمان بلند کرده داره لب میجنبه. یه عده گفتن وای پیغمبر الان نفرین میکنه بلا نازل میشه. رفتن جلو دیدن داره میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون. اللهم اغفر لقومی، خدایا این مردم منو بیامرز، و انهم لا یعلمون، این بیچاره ها نمیدونه. این جور دلسوزی، اون ایستادگی و اون کیفیت بیان به ما و یعرفونهم ما جهلوه من امر خالقهم و دینهم، که دینشون باید چی باشه، خالق از اونا چی میخواد، هدف خلقت چی بوده. و انزل علیهم کتابا، برای اینا کتاب فرستاده، و بعث علیهم ملائکه، ملائک مأمورانی قرار داد تا بیان انجام وظیفه کنن، و باین بینهم و بین من بعثهم بالفضل الذی لهم علیهم، و اونایی که خدا برانگیخته بیان به اینا یاد بدن خواسته های خدایی را، اینا با این افراد از نظر درجات و فضل مباینت دارن. اونا در مرتبه این که میتونن مستقیما از خدا بگیرن، یعنی وحی بر اونها نازل میشه، امامان الهام بر اونها میشه. انشالله فردا شب مخصوصا این آیه که اون بحث عمده‌ای که مونده این یکیه، اگر انبیا هدایت کردن پیغمبر هدایت کرد، اگر امامان حفظ دین کردن، تفسیر دین کردن، تبیین دین کردن، یک قسمت هست که اون وظیفه امام زمانه که در دوران غیبت هم انجام میشه، کما این که ائمه ما در حضورشون هم لازم میشد انجام میدادن. طبق این آیه بحثش مال فردا شبه. و جعلناهم ائمتن، ائمه جمع امام، جعلناهم ائمه، ما امام قرار دادیم، یهدون به امرنا، قوغاییست در قرآن، یهدون به امر یعنی چی؟ اون هدایت باطنیه امام علیه السلام. یعنی حتی ممکنه امام علیه السلام هر جای دنیا باشه، شما بتوانید رابطه برقرار کنید. برای این مثال من خیلی کودکانه است، ولی امروزه دیگه علم کاری کرده این حرفا راحت میشه فهمید. شما الان یه موبایل اینجا دستتون میگیرید، با یک کد ارتباطی با هر جای عالم یا هر مطلبی از هر کتابی میتونید حاضر کنید. خدا خیلی قبل اینو تو قلب من و شما گذاشته بود، کدشو بگیرید با امام زمان مرتبط بشید. ببینید چه میکنه با دل انسان، چه میکنه با روح انسان. یکی از دوستان من میگفت من در هند بودم با یکی از عالمان اهل سنت مناظره داشتیم راجع به آیه مباهله، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم سبحان نبتهل و نجعل لعنت الله علی الکاذبین. این آیه رو گفت، اون برگشت به من گفت که در این آیه گفته که ابناءنا و ابناءکم و نساءنا، نساء یعنی زن. شما که میگید فاطمه زهرا هم راشون بود، فاطمه زهرا که دختره، خب باید بنت میگفت ولی نسا گفته. حالا غافل از این که همه مفسرین نوشتن، همه توضیح دادن که بابا در آیه مباهله پیغمبر بود، امیرالمؤمنین بود، امام حسن بود، امام حسین بود، حضرت زهرا. گفت من حقیقتش توجه به این نکته آیه نکرده بودم تا اون لحظه. یه لحظه تو ذهنم یه توسلی به امام زمان جستم، گفتم آقا امام مایی، عقیده من شما هادی الهی هستید. اون ولایتی که خدا به شما داده میتونی تو دلم بندازی، جواب به من بگو. گفت یه دفعه جواب به ذهنم اومد، گفتم که در زبان عربی هر جا رجال و نسا بگن یعنی زن و مرد، هر جا ابنا و نسا بگن یعنی پسر و دختر. خودم هم نمیدونستم درسته یا نه. بعد به قرآن مراجعه کردم و به کتاب و لغت دیدم بله درست. یستحیون یذبحون ابناءهم و یستحیون نسائهم، قرآن دیگه. یذبحون ابناءهم، پسراشو سر میبریدن، و یستحیون نساء، زناروشو زنده نگه میداشتن. الرجال قوامون علی النساء، این یعنی زن و مرد، بحث راجع به زن و مرده. و تو لغت هم مراجعه، بله آقا ولی الهی هن. ولی این کده رو چجوری باید بگیریم؟ اجازه بدید امشب یک کمی طول کشی، عذر میخوام این یه روایت هم بخونم. اگه سینم خوب بود یه دیگه تا صبح طول میدادم. آقا خدا به شما رحم کرده. ما توی ادبیات پارسیمون میگیم با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هرچی خواهی کن. آقا گفت فلانی پشتش به کجا گرم اینجور حرف میزنه؟ آقا پشت ما به خدا گرمه. با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است. مگه میشه با اونی که آقا خدا یه نفر رو توی بچه های تیزهوشان، حالا الحمدلله من 40 سال عمرم تو دانشگاه شریف گذشته، خیلی دیدم از این عزیزان ما، خدا استعدادی بهش داده، حافظه‌ای به برخی داده، بعضی جنبه های خب این ذوق هنری به یکی خب خدا داده. حالا چرا این خیلی حرفا توش میشه زد، اونو ما فعلا کاری نداریم. ولی اینا رو خدا میگه من قرار دادم به عنوان ولی، من قرار دادم خلیفه من باشن. حالا امام زمان میگه شما خیال کردید من مثل بقیه، یه وقتی توی شیکاگو بودم مهمون آقای محمدیان شما بودم توی جلسه دوستان شیکاگو، بعد یکی از دانشجوهای ما که اونجا دکترا گرفته بود و دانشگاه تدریس میکرد اومد گفت امروز راجع به امیرالمومنین صحبتی داشتیم، پسر 16 ساله من گفت خیلی امیرالمومنین با عظمت بندزه انشتین هست. ببینید اصلا ذهن و قیاس. بعد گفت من دیدم خب این بچه گناه نداره، براش اونجوری که باید تعلیم میدادیم. بابا یه بحث خداییه، یه بحث اکتسابیه. لذا امام زمان اولی نکته ای که میخوان بگن ان الله هم معنا، خدا با ماست، ما خدایی هستیم. ولا فاقت بنا الا غیره، هیچ نیازی به غیر خدا ما نداریم، برای اینکه ما پشتمون گرمه. واقعا خاک بر فرق من و تمثیل من به قول مثنوی. آقا این موبایلی که من دارم، اینترنت دارم و همه جا وصلم، هر چی بخواین الان از توش در میارم. میگه ما به اونجا وصلیم. ان الله هم معنا ولا فاقت بنا الا غیره ولا حق معنا. اگه حق میخواین با ماست. کجا میرید؟ کدوم در رو میزنید؟ فلن یوهشنا من قعد عنا. اگر هیچکی هم به سراغ ما نیاد ما وحشت نمی کنیم، چون ما با خدا هستیم. ولی برای شماها دلمون میسوزه. و نحنو سنای ربنا، ما رو خدا پرورنده، ما دست پرورده خداییم. والخلق بعد ثنای اونا، خلق قراره به دست ما پرورده بشن. خب ایام ماه سفره، دیشب از ورود کاروان ابی عبدالله به شام اشاره ای کردم، امشبم به شهر شام. امشبم اجازه بدید یک اشاره ای به ورود اهل بیت به مجلس یزید بکنم. خدایا چقدر باید مردم جاهل باشن و از حق دور باشن. به عنوان اسلام، یزیدی که طبق نقل تاریخ طبری در استخر کاخش در شام پر از شرابه، در استخر پر از شراب شنا میکنه با محارمش، عذر میخوام با محارمش زنا میکنه، لاشه متعفنش در حال غرق شدن تو استخر پر شراب و مست میکشن بیرون استخر، و جمعیت ریش سفیدا صف میکشن میگن السلام علیک یا خلیفت رسول الله. سر بریده ابی عبدالله رو تو تش گذاشتن جلوش، جام شراب دستشه، تازیانم دستش با تازیانه بر لب دندان ابی عبدالله میزنه، بعد شعر میگه، چون ذوق شعر داشته یزید، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل. بنی هاشم با ملک و سلطنت بازی کردن، نه وحی نازل شده نه خبری اومده، یعنی همه دروغه که اطرافی ها بهش گفتن آقا احتیاط کن چی داری میگی. در این بین اسرا رو وارد کردن، این زن و بچه رو با زنجیر و تناب به هم بستن، اینها رو همجور سر و پا نگه داشتن برای اینکه توهین و تحقیر کنن. یکی پا شد خطاب به یزید گفت اجازه میدید یکی از دختران ابی عبدالله رو اشاره کرد که این رو من به کنیزی ببرم. یک بار زینب صدای علوی گونش بلند شد، فریادی بر سر یزید زد و اون خطبه کذایی که تو مجلس یزید خون امن العدل یبن طلقا که خطبه مفصلی است. اما یه وقت دیدن مثل بازار کوفه که حضرت زینب خطبه میخوان، یه دفعه لحن صحبت زینب عوض شد، چون سر بریده رو جلوش آورده بودن، اینجا دیدن لحن صحبت زینب عوض شد، نگاه کرد دید یزید داره با تازیانه به لب و دندان ابی عبدالله میزنه. خدایا این خانواده چه خانواده ای هست؟ برای حفظ دین تو چه کردن؟ زینب کودک چند ساله ایست که مجروح شدن مادر رو دیده، هنوز چیزی از عمرش نگذشته، فرق شکافته بابا رو دیده، چیزی نگذشت، پاره های لخت خونی که در اثر سم از معده امام مجتبی برگشت در تشت دیده، حالا سر بریده ابی عبدالله رو در تشت میبینه. ولی آیا دست از تبلیغ دین خدا برداشت؟ آیا خسته شد؟ یا وقتی برگشت مدینه 2 سال بیشتر بعد از کربلا زنده نبود، باز به تبلیغ دین به گونه ای پرداخت که استاندار مدینه برای یزید نوشت اگه زینب را از مدینه تبعید نکنید مدینه قیامی خواهد شد، که زینب را به شام تبعید کردند. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علیکم و رحمت الله.